در برنامه امروز خواهیم دید
زن ایماندار بودن ما رو ملزم به داشتن شهامت میکنه، چرا که حرکت کردن در مسیری که برخلاف جریان عمومیه که همه در اون حرکت میکنن قطعا نیاز به شهامت و بیباکی داره. اون جریان عمومی افکار و ایده های دنیوی که دنیا و سیستم حاکم بر اون به ما ارائه میده، اون افکار و ایده های اشتباه و فریبنده‌ای که دنیا بر ما تحمیل کرده و میخواد اونا رو به ما بقبولونه. و برابر این افکاری که تا مقدسی مثل این که ما شوهر و بعد فرزندانمون رو در اولویت قرار بدیم یا در فصولی از زندگی برای خونه و کار خونه بیشتر از کار بیرون اهمیت قائل بشیم، امروزه ضعف و عقب افتادگی و یا سنتگرایی محسوب میشن. و راستش اگه کسی میخواد امروز بر طبق این معیارهای کتاب مقدسی زندگی کنه، نیاز به قوت و شهامتی خاص داره.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه با ما از چندین برنامه قبل همراه بوده باشید، میدونید که در درس‌های تحت عنوان ستودنی زنی که از خدا می‌ترسد، ما در بررسی خصوصیات زن ایماندار صالحه‌ای که در امثال فصل 31 از اون صحبت شده، تا به حال دیدیم که او زنی است بسیار سخت کوش، زنی که شمع بیزینسی خوبی داره و زنی که برای خانواده خودش پوشش محافظتی تهیه میکنه و اونها رو برای بحرانهای آینده آماده میکنه. امیدواریم که بررسی بیشتر این متن شما رو تشویق کرده باشه که با وجود همه ضعفهایی که در خودتون میبینید، اما با کمک روح خدا بیشتر و بیشتر این خصوصیات رو در خودتون پرورش بدید. در برنامه امروز بیشتر در این باره خواهیم شنید.
یکی از شنوندگان عزیز ما اخیراً پیغامی برای ما فرستاد، حاوی این مطلب که این پادکست ها چقدر بر زندگی و دیدگاه های او تأثیر گذاشتن. اما در این حال او در پیغامش از چالش هایی هم خبر می داد که به طور روزانه با اونها دست به گریبانه و برابر این از ما تقاضای دعا داره. این زن می نویسه: امشب به ندرت تونستم حتی یک ساعت بخوابم، چرا که مشکلات و بحران های زندگیم به قدری زیادن که نمیدونم به کدوم یک فکر کنم. مشکلات و بحران هایی که شدیداً مغشوش و مشوش هم کردن. ولی نمیدونم به وضعیت خونه و هزینه اجاره اون فکر کنم و یا مشکل ماشین و سایر بحران های مالی که هر روز باید به اونها چفت و بست بزنم. از طرف دیگه وضعیت خانوادگی و بچه ها هم یک طور دیگه نفسمو بریدن. مشکلات و بحران هایی که نه تنها ازشون کم نمیشه، بلکه هر روز به شدت و انواع اونها اضافه هم میشه. خب من ایماندار هستم و میدونم که روح القدسی که درونم ساکنه صدای مسیح و کلمات او رو به من دائما یادآوری میکنه که برای هیچ چیز نگرانی به دلت راه نده. نترس و فقط به من توکل و اعتماد کن. واقعیت اینه که این آیه که در فیلیپیان فصل 4 آیات 6 و 7 ذکر شده، دائما به فکرم میاد که برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. اما راستش برای من خیلی سخته که نگران نشم و این همه مشکل رو به حضور او ببرم. راستش احساس می‌کنم که او از من خیلی دوره، چرا که این چند سال رو در بی‌اطاعتی و دوری از او زندگی کردم. بله، من ایمانداری هستم که خیلی دور از معیارها و راه‌های خدا زندگی کردم و راستش به سختی میتونم خودم رو مسیحی بخونم. فاصله زیادی بین من و خداوند وجود داره. من خودم و اسیر بسیاری عادات از جمله پرخوری مفرط و در نهایت چیزهای بد دیگه میبینم که اجازه دادم یواش یواش به زندگیم وارد بشن و در اون رو اتراق کنن. این روش زندگی و بیخوابی‌های حاصله همه ی انرژی منو دزدیدن و خودمو در مشکلات زندگیم کاملا غرق میبینم. شرایط دشواری که اونقدر در اون قوطه‌ور هستم که هیچ روزنه‌ای برای رهایی از این وضعیت نمیبینم. شرایطی که اسارت‌های درونی هم به شدت به اون اضافه میکنه. و و بنابراین برای مدیریت بر این وضعیت و آزادی از اون خودم رو کاملا ضعیف و بی‌قدرت می‌بینم. من در گذشته بارها طعم شیرین زندگی نزدیک با خداوند رو چشیدم، اما متاسفانه در اثر غفلت در بسیاری از مسائل انگار از اون جاده‌ای که در اون بودم لغزیدم و افتادم و حالا در جایی هستم که از اون متنفرم و در حال حاضر خودم رو برای بازگشت به اون شرایط خوب خیلی خیلی ضعیف و درمانده می‌بینم. و عزیزان، در اینجا مایلم از شما شنونده عزیز هم بپرسم که آیا این پیغام داره وضعیت شما رو هم یه جورایی تشریح می‌کنه؟ این دوست عزیز ادامه میده: من نمونه خوبی برای فرزندانم از خودم به جا نگذاشتم و خیلی فراتر از اون نمونه‌ای که از خودم در اختیار اونها قرار دادم، از اونها انتظار دارم که رفتارهای درست از خودشون نشون بدن. راستش اصلا امیدی برای خودم نمیبینم، چرا که شکست تنها واژه مناسبیه که در حال حاضر زندگی منو تعریف میکنه. من زندگی خودم رو یک زمین توهی و بائر و کاملا بی ثمر میبینم. زندگی که مخصوصا سفر روحانی اون هر روز بیشتر از پیش داره به تحلیل میره. سفری که احساس میکنم خیلی بیشتر از تاب و توانمه. سفری که 22 سال پیش با شروعی تازه و بسیار عالی آغاز شد و در اون با ایمان آوردن به مسیح تصمیم گرفتم که زندگیمو بر روی صخره‌ای محکم، یعنی خود مسیح، بنا کنم. اما حالا این زندگی تبدیل به شنی فرو رونده شده. متاسفانه این شرایط بسیاری از زنان امروزه. زنانی که زندگی خودشون رو توهی، بائر و بی ثمر و شکست محض تعریف میکنن. زندگی که برای اونها حکم چاله‌ای رو پیدا کرده که سعی میکنن که از اون در بیان، غافل از این که با هر تلاشی برای بیرون اومدن از این وضعیت گویا که بیشتر به عمق این چاله فرو میرن. و بنابراین این سوال اینه که آیا واقعاً برای بیرون اومدن از این وضعیت راهی هست؟ و اگر بله، چطور؟ چطور میشه که از این موقعیت رقتبار به زندگی مبارک زنی که درباره او در امثال فصل 31 میخونیم دست یافت؟ در ادامه این مطالعه امروز به آیه 25 میرسیم. این آیه در واقع تصویر زنی رو به ما ارائه میده که راستش تصویر اون با تصویر زنی که دقایقی پیش درباره‌اش برای شما خوندم، انگار زمین تا آسمون تفاوت داره. در آیه 25 می‌خونیم: قوت و عزت لباس اوست و بر روزهای آینده لبخند می‌زند. بله، لباس این زن قوت و عزته. در واقع این آیه داره گنجه لباس این زن رو برای ما توصیف می‌کنه. دو پوشش مهمی که او با اونها خودش رو می‌پوشونه. یعنی اگه ما بخوایم در حالت مجازی بدونیم که مهمترین لباسی که در گنجه لباس این زن یافت میشه چیه، به این نتیجه میرسیم که اول قوت و بعد عزت مهمترین پوشش یک زن صالحه هستن. این واژه یعنی قوت در عهد عتیق قدرت، توانایی و بیباکی و تهور ترجمه شده. جالبه که بسیاری از افراد و حتی خود ما گاهی فکر میکنیم که زن ایمانداری که میخواد زندگی خدامنشانه ای داشته باشه، زنی ضعیف، بی اراده و راستش بی عرضه است. تصویر یا کاریکاتوری که راستش نهضت فمینیست هم در غرب از یک زن خداترس مسیحی کشیده. بله، زنی ضعیف و بی قدرت و بی عرضه که انگار دیگران براش تصمیم میگیرن. اما واقعیت اینه که وقتی به این آیه نگاه میکنیم، این آیه این چنین تصویری به ما ارائه نمیده، بلکه تصویری از زنی قوی و با شهامت برای ما ترسیم میکنه. واقعیت اینه که زن ایماندار بودن ما رو ملزم به داشتن شهامت میکنه، چرا که حرکت کردن در مسیری که برخلاف جریان عمومیه که همه در اون حرکت میکنن، قطعا نیاز به شهامت و بیباکی داره. اون جریان عمومی افکار و ایده های دنیوی که دنیا و سیستم حاکم بر اون به ما ارائه میده. اون افکار و ایده های اشتباه و فریبنده که دنیا بر ما تحمیل کرده و میخواد اونا رو به ما بقبولونه. و راستش در خیلی از زمینه ها هم بدون اینکه ما متوجه باشیم، این افکار نه تنها به سیستم فکری و ایدئولوژیکی ما راه پیدا کردن، بلکه جزوی از ما شدن. و برابر این، افکاری که تا مقدسی مثل اینکه ما شوهر و بعد فرزندانمون رو در اولویت قرار بدیم یا در فصولی از زندگی برای خونه و کار خونه بیشتر از کار بیرون اهمیت قائل بشیم، امروزه ضعف و عقب افتادگی و یا سنتگرایی محسوب میشن. و راستش اگه کسی میخواد امروز بر طبق این معیارهای کتاب مقدسی زندگی کنه، نیاز به قوت و شهامتی خاص داره. قوت و شهامتی که از شخصیت درونی او و ایمان او به خداوند و کلامش سرچشمه میگیره. و حالا ما در این آیه میخونیم که این زنی که در کلام خدا به زن صالحه شهرت داره، با قوت و با عزت خودش رو پوشونده. زنی که اتفاقا نه تنها ضعیف نیست، بلکه برعکس زنی قویه، زنی پر از شهامت و دلیری، زنی جسور و متحبر، زنی که در واقع در خداوند قویه، خداوند قادر مطلقی که پوشش و لباس اوست و بنابراین بله، قوت لباس اوست. این آیه بعد از قوت به عزت هم اشاره میکنه. عزت در جایهای دیگه کلام خدا وقار و متانت، شایستگی، زیبایی، احترام و جلال خداگونه هم ترجمه شده. بله، او زنیه با عزت، زنی با وقار، با حیا و پر از متانت. در یکی از ترجمه های کتاب مقدس در پاورقی درباره این آیه می نویسه قوت و وقار لباس او هستند. او در رویارویی با حتی روزهای سختی و زمستانگونهی که ممکنه در آینده با اونها مواجه بشه، شاد و مسروره. چرا که میدونه که خودش و خانوادش برای رویارویی با اون آینده آماده و مجهز هستن. این آیه در واقع اشاره به زنی میکنه که از شخصیت درونی بسیار قوی برخورداره. شخصیت درونی که مثل لباس او رو محافظت میکنه. اون شخصیت درونی که پرورش و رشد اون برای این زن از هر چیز دیگه ای مهمتره. بله، او زنی ضعیف و بی اراده نیست. در این حال او زنی هم نیست که در تماس با اطرافیان انرژی و حیات دیگران رو بگیره، بلکه برعکس به اطرافیانش انرژی و قوت میبخشه. زنی که هرگز نمیذاره که شرایط اطراف او و در نتیجه رفتارهاش رو کنترل کنن، بلکه قوتی درونی که قوتی با وقار، زیبا، شایسته و متینه تعیین کننده ی واکنش های او به شرایط بیرونیه. همه ما میدونیم که روحانی ترین شوهران در نهایت یک انسان هستند. انسان هایی مثل خود ما پر از ضعف و محدودیت. این زن صالحه هم زنی شوهردار و مثل هر یک از ما با ضعف ها و محدودیت های انسانی شوهرش روبرو میشه. و نه فقط این، بلکه او فرزندانی هم داره که اونها هم مثل هر فرزند دیگه ای طبیعت و شالوده گناهالود دارن و نیاز به تربیت و تعلیم دارن. تعلیم و تربیتی که با نظم و دیسیپلین باید همراه باشه. نظم و دیسیپلینی کتاب مقدسی و خدایی تا اونها با راه های خدا و برای جلال او مورد تعلیم و تربیت قرار بگیرن. پس این زن هم در خونش دقیقاً با همون مسائل و معضلاتی که من و شما هم درگیر اونا میشیم روبروه. اما چیزی که درباره این زن مشهوده اینه که او با وجود هر واکنش درست یا غلطی که از اطرافیانش میبینه، اما نمیگذاره که شرایط و اتفاقات اطراف و رفتار دیگران از جمله شوهرش یا فرزندانش او رو کنترل کنن. این زن شاید در موقعیتی قرار میگیره که مثلا فرض کنید شوهرش بعد از یک روز کاری سخت و پرچالش به خونه میاد و حالا این زن ازش انتظار داره که بعد از ساعتها کار و رسیدگی به نیازهای شغلی حالا به او برسه. صحنه‌ای که شاید برای ما هم آشناست، اینطور نیست؟ اما این زن صالحه در دل این شرایط پرفشار خودش رو با قوت و عزت پوشونده. او نمیگذاره که شرایط یا رفتار دیگران رفتارها و واکنش‌های او رو کنترل کنن. او خودش رو تحت کنترل روح القدسی که در او ساکنه و اوست که بهش قدرت و حکمت میبخشه تا تشخیص بده واکنش صحیح و پر از فیض نسبت به شوهرش و بچه‌هاش داشته باشه. مخصوصا وقتی که اونها رفتار و واکنش صحیح و یا مطلوبی از خودشون نشون نمیدن. بله، او زنیه که در همه روزهای ما و نوساناتی که بدن زنانه او متحمل میشه و یا علی‌رغم هر چه در محیط اطرافش میگذره، ولی او میخواد مطمئن باشه که خودش رو به قوت و عزت ملبس کرده و در واقع رفتاری با قوت و حکمت روح القدس از خودش نشون میده. و البته این به اون معنی نیست که اصلاً خرابکاری نمیکنه و هرگز در این زمینه شکست نمیخوره، نمیفته و لغزش نمیخوره و به عنوان یک انسان کم نمیاره. نه، قطعاً زمانهایی هست که او تحت کنترل نفس گناهالودش وسوسه میشه که با کنشهای انسانی و در نتیجه اشتباه نشون بده. اما او میدونه که حتی وقتی رفتاری گناه آلود و خارج از کنترل روح القدس نشون میده، میتونه بلند بشه، با پشیمانی گناه خودش رو به خداوند اعتراف کنه و با بخششی که از سوی خداوند دریافت میکنه توبه کنه و به مسیر درست برگرده و اگر چیزی رو باید جبران کنه، این کار رو بکنه و دوباره در مسیری همجهت با خداوند و معیارهای او با قوت روح القدس ادامه بده. او در شکستهاش غرق و قوطه‌بر نمیمونه. و بله، اگرچه شکست خورده، اگرچه خرابکاری کرده، اگرچه چیزی گفته که نباید میگفته، اما با قوت و شهامت دوباره بر میگرده و اون چرا که خراب کرده دوباره درست میکنه. مثلا اگر باید عذرخواهی کنه، با قوتی که در فروتنی هست این کار رو انجام میده. و اگه باید بگذره و ببخشه، دوباره این کار رو هم و با قوت روح القدس میکنه، چون او زنیه که با قوت و با عزت و وقار خودش رو ملبس کرده. این چنین شخصیتی منو به یاد مریم مادر عیسی میندازه. اگر ما به انجیل یوحنا فصل 19 مراجعه کنیم، در اونجا با صحنه مصلوب شدن عیسی برمیخوریم، جایی که مریم مادرش هم در اونجا حضور داره. در این بخش صحبت زیادی از مریم نشده، اما با این وجود ما در اینجا با مادری روبرو میشیم که پسرش، اون اولین پسرش، به صلیب کشیده شده. دردناکترین نوع اعدامی که در اون زمان برای یک فرد در نظر گرفته میشد. مریم میدونست که پسرش بیگناهه، پسری که در او هیچ لک و عیبی یافت نمیشه. اما با این وجود عریان و کاملا برهنه و پر از شرم و حقارت در مقابل دید عموم و به عنوان یک جنایتکار محکوم به مرگ بر صلیب آویزون شده. مرگی کاملا ناعادلانه که نامنصفانه بر او تحمیل شده بود. و حالا این مادر، یعنی مریم رو در نظر بگیرید. خب به هر حال انتظار میره که این زن با دیدن این صحنه بسیار دلخراش و دردناک مرگ هولناک پسرش بر صلیب از حال رفته باشه و غرق، آشفته و متشنج در یک کنج افتاده باشه. اما او اینطور نیست. یوحنا در آیه 25 از فصل 19 انجیل خودش می نویسه نزدیک صلیب عیسی مادر او، یعنی مریم، ایستاده بود. بله، کلام خدا متذکر می شه که او در اونجا ایستاده بود. آیا او غمگین نیست؟ البته که هست. آیا او عزادار نیست؟ البته که هست. آیا او با سردرگمی و با بهت و تعجب از مرگ پسرش شوکه نشده؟ البته که شده. آیا او درک کرده که چه اتفاقی داره میفته؟ احتمالاً نه. و قطعاً سوالات زیادی در فکرش میان و میرن. اما یک چیزی که در او قابل مشاهده است اینه که او تحت کنترل شرایط نیست. او تحت کنترل قوتیه که قدرت ایمان به خدا نام داره. همون چیزی که ثمره قوت روح القدس در ما ایمان دارانه. برای همینه که او در اونجا در دل اون شرایط وحشتناک و متشنج با لباس قوت و عزت ایستاده. اون شرایطی که بسیاری از ما رو کاملا آشفته می کرد و به اقیانوسی از آشوب و از همگسیختگی و دیوانگی می فرستاد. اما مریم بر همه اینها غلبه کرده و محکم ایستاده، چرا که او زن صالحیه که نگاهش بر خداوندشه و با لباس قوت و عزت او ملبس شده. این منو به یاد زن دیگه‌ای در کتاب مقدس به نام روت هم میندازه. او زن جوانی بود که شوهرش رو از دست داده بود. او پدر شوهر و برادر شوهرش رو هم از دست داده بود و حالا همراه مادر شوهرش که زن بسیار مصیبت زده، تلخ و شاکی از زمین و زمان بود، تصمیم میگیره که سرزمین پدری خودش رو ترک کنه و به اسرائیل، سرزمینی کاملا جدید با فرهنگی جدید، مهاجرت کنه. سرزمین جدیدی که در اون نه تنها با چالش‌های فرهنگی و اقتصادی روبرو بود، بلکه میبایستی با تعصبات نژادی هم دست و پنجه نرم کنه. چرا که روت یک موآبی بود و اسرائیلیان رابطه خوبی با موآبیا نداشتند و از اونا خوششون نمی اومد. پس رود به درجات مختلف با آینده کاملا نامعلوم و ترسناک روبرو بود. او داشت در جایی قدم می زاشت که معلوم نبود به سر یک بیوه‌زن فقیر و بیکس چه خواهد اومد. رود زنی مستمند بود. در واقع این حقیقت که او مجبور شده بود که در یک مزرعه جو مشغول به کار بشه، خودش نشون میده که او چقدر از لحاظ اقتصادی در نیاز بود و تازه کاری هم که او میکرد خوش چینی بود. در واقع او باقی مانده محصولی که درو شده بود و روی زمین ریخته بود رو جمع میکرد. اون تهمونده محصول که عموماً روی زمین باقی میموند و فقیران میومدن و اونو برای خودشون جمع میکردن. پس رود برای بقا و زنده موندن کار خیلی خیلی دشواری پیش رو داشت. کاری بسیار دشوار که با پشتکار و سخت کوشی باید اون رو به انجام می رسوند. زنی که احتمالاً بسیار زیبارو بود، اما از زور کار زیاد و سنگین در مزرعه جو، دستهاش زبر و خشن شده بود. اما با این حال، زنی بود که با قوت و عزت ملبس شده بود. چرا؟ چون او به خدای زنده حقیقی یعنی یهوه ایمان و باور داشت و او رو می شناخت. او از شخصیت این خدا و قابل اعتماد بودن او کاملا آگاهی داشت. او می دونست که او خدایی که می شه در همه شرایط بر نیکوی و وفاداریش تکیه کرد. و به همین دلیل بخش دوم این آیه هم که می گه به روزهای آینده می خندد در زندگی او کاملا مصداق پیدا کرد. یعنی به خاطر وجود خدایی که بر همه بخش‌های زندگیش کنترل داره، او میتونه نه با ترس و واهمه، بلکه با شادی و لبخند به آینده نگاه کنه، حتی اگر اون آینده کاملا نامعلوم باشه. جالبه که در این آیه در ترجمه‌های مختلف از عبارت خندیدن به آینده یا لبخند زدن به آینده استفاده شده. و این چقدر نکته جالبیه که این زن میدونه که آینده با همه پیچ و خمها و مجهولاتش اما در دستهای خداوندشه و بنابراین میتونه که با آینده‌ای که تمام جزئیاتش در کنترل خداونده با شهامت و قوت و بنابراین با لبخند روبرو بشه و بنابراین در همه شرایط به جای ترس و دلواپسی برعکس زنی شاد باشه. و آیا این نکته توجه شما رو جلب نمی‌کنه که خنده، شادی درونی و در نتیجه روحیه شکرگزار جزئی جدایی ناپذیر از زندگی زن صالح است؟ این توانایی که موجب میشه که در همه شرایط از لحظه به لحظه زندگی به همه برکات بزرگ و کوچیکی که خدا به او بخشیده لذت ببره؟ بله عزیزان، این اون نوع توانایی که ما رو به سوی هدایت میکنه که در همه شرایط با روحیه آرام، شاد و با لبخند با مسائل زندگی روبرو بشیم. خصوصیتی بسیار مهم که تنها کسایی که دلشون در خداوند قرصه اون رو دارا هستن. اونایی که میدونن که آینده در دستهای خداونده و هر چیزی که در زندگی اونها اتفاق بیفته در تدارک خدا و کنترل او قرار داره و برابر این میتونن در همه شرایط شاد باشند و شادی کنند. خود من اعتراف میکنم که بسیاری اوقات زنی شاد نیستم. زنی که با لبخند با آینده و اتفاقات اون رو برو بشه. همه ما غالباً در رویارویی با دلسردی ها و حقایق دشوار زندگی معمولاً کم میاریم و اولین واکنش ما نگرانی، دلواپسی و افسردگیه و نه فقط شادی و لبخند از ما رخ برمیبنده، بلکه حتی شاید هم تبدیل به کسی میشیم که دیگران نه تنها از بودن در کنار ما لذت نمیبرند، بلکه اتفاقا از ما و شخصیت افسرده، عصبانی و بیقرار ما فراری هستند. و راستش اگر در اون شرایط اطرافیان ما، مخصوصا بی‌ایمانان، به زندگی ما و روحیات ما نگاه کنن، مسلما هرگز دلشو نمیخواد که زندگی مسیحی و سلوک با مسیح رو حتی امتحان هم بکنن. و عزیزان، آیا آرزوی ما این نیست که ما زنی باشیم که زندگیمون موجب بشه که مردم در عمل با دیدن اون به این نتیجه عالی برسن که زندگی کردن با مسیح و خدمت کردن به او عالی ترین اتفاقیه که میتونه برای یک شخص بیفته؟ برای این اون چه که این آیه به اون اشاره میکنه، نتایجی فراتر از آنچه ما فکر میکنیم میتونه به بار بیاره. برخی از شما شاید در حال حاضر در حال مراقبت از فرزندان کوچک خودتون هستید. برخی از شما دارید دائما با بچه های نوجوانتون که در حال سپری کردن این دوران دشوار نوجوانی هستن کلکل میزنید. و یا شاید فرزندی بزرگ سال دارید که واقعا وضعیت زندگی و مخصوصا شرایط روحانیش شما رو نگران کرده. و یا در نهایت هزار جور بارهای دیگه ای که مجبور به حمل اونها هستید. بارهای سنگینی که شما رو واقعا خسته کردن. اما عزیزان اینو بدونید که در حین حمل این بارهای سنگین مسیح در کنار شماست. و به شما میگه بیایید نزد من ای همه گرانباران و زحمتکشان، من شما رو آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید زیرا که یوغ من سبک است. بله، به خاطر داشته باشید که شما میتونید سنگینی بار خودتون رو به مسیح بدید وقتی که با او هم یوغ بشید و او این بار سنگین رو برای شما حمل خواهد کرد و به این ترتیب نه تنها با آرامش بلکه با شادی و خنده این سفر مشکل رو طی خواهید کرد، به طوری که دیگران با دیدن زندگی شما و اون آرامش و شادی درونی که در شما می‌بینن حسرت زندگی با مسیح رو خواهند خورد و اونا هم دلشون خواهد خواست که زندگی شاد و پر از آرامش در مسیح رو تجربه کنن. و به همین ترتیب این خیلی مهمه که شوهر و فرزندان شما هم همسر و مادری داشته باشن که به همه ی جوانه به زندگی با شادی و سرور و لبخند نگاه میکنه. زنی شاد، همسر و مادری شاد که با ایمانی که به خداوندش مسیح داره با قوت و بنابراین با لبخند با مسائل روبرو میشه. که خب، البته این به اون معنی نیست که همه ی جوانه به زندگی واقعا شادی آور هستن و همیشه با آدم خوش میگذره. نه، اما از اونجایی که مسیح خداوندیه که در همه جوانب زندگی میشه به او تکیه کرد، پس تنها در این صورت هم این شدنیه که با لبخند و شادی که از ایمان به خداوند سرچشمه میگیره واکنش نشون داد. شادی که در واقع ثمره روح القدسه و از قوت او سرچشمه میگیره و بسته به شرایط محیطی نیست. متاسفانه بسیاری از ما شخصیتی بسیار جدی و گاهن اخمو داریم و به اون عنوان سنگین بودن و متانت داشتن لقب میدیم و با این تصور که یک ایماندار باید متین و باوقار باشه و رفتاری سنگین داشته باشه، اگه کسی رو میبینیم که شاد و یا شوخه، پس به ایماندار بودن اون شک و تردید نشون میدیم. اما عزیزان به خاطر داشته باشیم که خنده و شادی بخش جدایی ناپذیر از زندگی زن ایماندار صالح هست. زنی که قادره که از همه برکات خدا در زندگیش لذت ببره. زنی که این توانایی در او پرورش یافته که وقتی خدا به او فرصت تفریح میده، مخصوصا همراه با خانواده‌اش در اون فرصتها با اونها خوش بگذرونه. و در نهایت زنی که بودن در کنارش واقعا لذت بخشه. یکی از ترجمه های انگلیسی این آیه میگه که او با آینده مسرورانه یا با خوشی روبرو میشه. بنابراین با توجه به آیه دیگه‌ای در عهد جدید که خطاب به ایمانداران نوشته شده، چقدر من و شما به عنوان یک زن ایماندار باید به خودمون این حقیقت رو یادآوری کنیم که در کلام خدا شاد بودن در واقع یک فرمانه. کلام خدا در عهد جدید در فیلیپیان فصل 4 از زبان پولس رسول به ما می‌آموزه که در خداوند دائما شاد باشید و باز هم می‌گویم شاد باشید. آیا می دونید که پولس در چه شرایطی این حرفا رو می زد؟ او در زندان بود، در یک سیاه‌چال تاریک، در شرایطی بسیار دشوار، شرایطی که به نظر می رسید که آینده ای نه چندان روشن، بلکه اتفاقاً بسیار تاریک‌تر هم انتظار او رو می کشید. در حالی که ما در تنگی‌های حتی بسیار جزئی روزانه این روحیه رو در خودمون نمی بینیم و به سادگی، شادی روح القدس، اون شادی که از اطمینان به خدایی که بر همه چیز کنترل داره حاصل میشه رو از دست میدیم. باشه که من و شما اگر ایماندار واقعی هستیم، خودمون رو با قوت در خداوند و عزت و وقاری که زندگی دائمی با او در ما ایجاد میکنه ملبس کنیم و در این صورته که به آینده و همه اتفاقات احتمالی اون با آرامش درونی و با شادی و خوشی روح القدس روبرو خواهیم شد. درست مثل زن صالحه‌ای که در این متن درباره او می‌خونیم. زنی که در همه شرایط مثل صخره محکم ایستاده. چرا؟ چون حال و آینده و همه اتفاقات زندگیش رو بر مسیحی که صخره حقیقیه بنا کرده و در نتیجه زنی هم هست که از ترس و دل با مسیح از آینده کاملا آزاده. به تازگی با زنی صحبت می کردم که پادکست های دلهای ما نهیا کن رو مرتب گوش می داد. او به من می گفت که من مادری هستم که خیلی بیش از حد لازم مواظب فرزندانم هستم. اخیراً در یکی از پادکست‌ها خداوند با یک جمله‌ای با من صحبت کرد و اون این بود که در مزمور 127 آیه 1 می‌خونیم که میگه اگر خداوند شهر را نگهبانی نکند، نگهبانان بیهوده به پاسداری می‌ایستند. همین در ارتباط با فرزندان ما هم صدق می‌کنه. خدا داشت درست بر اون بخشی دست می‌گذاشت که نشون می‌داد من در اون ایمان و اعتمادم رو بر خدا قرار ندادم. بله، من امنیت و محافظت از فرزندانم رو به خدا نداده بودم و سعی می کردم که خودم کنترل کامل این بخش رو به دست بگیرم تا اینکه از این گناه که در واقع گناه بی ایمانی بود توبه کردم. خدا به من نشون داد که او خیلی خیلی بیشتر از من قادر به محافظت از فرزندانمه و بالهای او خیلی خیلی گسترده تر از نقشه ها و افکار محافظت کننده من برای فرزندانم اونها رو تحت پوشش خودش قرار داده. و عزیزان، این زن دقیقا نمونه ای از اون زنیه که اگه میخواد به شرایط اطراف نگاه کنه، منطقا این حق رو داره که بترسه، نگران بشه، دلواپس بشه و به این ترتیب بیش از حد معمول مواظب فرزندانش باشه. که خب همه ما به عنوان مادر فرا خونده شدیم که مواظب فرزندانمون باشیم. اما اگه در این زمینه کنترل همه چیزو به دست گرفتیم و با در دست گرفتن سکان زندگی اونها سعی در مراقبت و محافظت و در نتیجه تعیین هر اتفاق و شرایط زندگی اونها داریم، سخت در اشتباهیم. چرا که این ترسه که داره رفتارهای ما رو تعیین میکنه و نه ایمان و اعتماد به خدا. و هر جا که ترس باشه، ما تبدیل به زنی کنترلگر خواهیم شد. در حالی که زن ایماندار صالحه تنها از خداوند میترسه. زنی که سکان زندگیش رو به مسیح داده و برای همینه که از آینده و اتفاقات اون نمی ترسه. بله، زنی آزاد از ترس، زنی آزاد از نگرانی و بنابراین زنی که لزومی نمی بینه که از خداوند جلو بزنه و اتفاقات و افراد اطراف رو اصلاح کنه و با روحیه کنترلگر سعی بر خدایی کردن بر اتفاقات و شرایط اطراف داشته باشه. متاسفانه امروزه چه بسیارن زنانی که زندگیشون تحت کنترل ترسه، زنانی که در واقع برده ترس ها و نگرانی هاشون هستن و برابر این هر چیزی در اونها ترس و دلواپسی ایجاد میکنه. واقعیت اینه که امروزه ما در دنیای زندگی میکنیم که همه اتفاقات اون بسیار نامعلوم و برابر این ترسناک هستن و راستش داشتن شخصیتی نگران خیلی نرمال و در واقع یک باید محسوب میشه. و اگه کسی نترسه و نگران نشه، این در واقع غیر طبیعیه. اما از اونجایی که ما ایماندار به خدایی هستیم که هرگز در هیچ شرایطی تغییر نمیپذیره و دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه که قبلن بود، پس میتونیم با قوت و وقار او خودمونو بپوشونیم و در دل مشکلات بر هر ترس و نگرانی فائق بیاییم. چرا که میدونیم که او خدای خدایان بر همه چیز، از اتفاقات بزرگی که در سطح جهانی رخ میده تا اون اتفاقات جزئی زندگی شخصیمون که در مقابل وقایع جهانی خیلی پیش و پا افتاده هستن، او کنترل و اشراف کامل داره و خیلی بهتر از ما قادر به مراقبت از ما و خانوادمونه. برای همینه که ما میتونیم آروم بگیریم و از تب و تاب و تقلا و ترس و نگرانی آزاد بشیم. بله، برای همینه که ما هم میتونیم که مثل این زن صالحه با لبخند به آینده نگاه کنیم و با شادی و آرامشی که تنها روح القدس اون رو به ما میبخشه با وقایع آینده روبرو بشیم. در اینجا میخوام سرگذشت زن جوانی رو برای شما تعریف کنم که به آینده با لبخند و تبسم نگاه کرد. بیبیا پرپتوا زن جوان 22 ساله‌ایه که در اواخر قرن دوم میلادی در شهر کارتاژ در شمال آفریقا به خاطر ایمان مسیحیش به شهادت رسیده. او تمام خاطرات خودش رو درست تا روزی که کشته شد به جزئیات نوشته و بعد از قتل او هم 3 نفر از کسانی که شاهد عینی زندگی او بودن اون وقایع رو ثبت کردند. در همه این نوشتجات اون چه درباره این زن کاملا مشهود و محسوسه اینه که او زنیه که قوت، متانت و شادی لباس اوست و در جانگدازترین شرایط و طاقت فرساترین تجربیات به آینده لبخند میزنه. پرپتوا از خانواده ثروتمندی بود. پدر او از اشراف بود و به پرپتوا بی نهایت عشق می‌ورزید. اما او مثل دخترش ایماندار به مسیح نبود و این باعث شد که زندگی بر پرپتوا خیلی سخت بگذره و متحمل درد و رنج فراوان بشه. پرپتوا یک پسر هم داشت. بعد از مدتی او و برادرش ساتیروس که او هم معترف به اسم مسیح بود به خاطر ایمان به مسیح دستگیر میشن. همراه اونها زن دیگری هم به نام فلیستیاس که یک برده بود و در اون زمان 8 ماهه باردار بود هم دستگیر میشه. این 3 تن به همراه برخی ایمانداران دیگه در زندان حبس میشن تا به زودی جلوی شیران درنده انداخته بشن. گفته میشه که در حالی که اونها منتظر اجرای دستور مرگشون بودن، پرپتوا مشغول تسلی و توجه به سایر زندانیان بود و اونها رو تشویق میکرد تا بدون ترس این زحمت و رنج رو به خاطر مسیح تحمل کنن. پدر پرپتوا اغلب سری به زندان میزد و نوش پسر پرپتوا رو هم با خودش می آورد تا پرپتوا او رو ببینه. و هر بار از پرپتوا خواهش و تمنا میکرد که ایمان خودش رو انکار کنه تا او رو آزاد کنن. پرپتوا در خاطرات خودش بنویسه: وقتی من در دستان شکنجهگران بودم، پدرم که میدونست که متحمل چه شکنجه‌هایی میشم، با نگرانی و دلواپسی فراوان ولی به نرمی و مهربانی سعی و تلاش میکرد تا مرا مجاب کنه که ایمانم رو انکار کنم و من به او میگفتم: پدر، به این کوزه نگاه کن، این یک کوزه است. آیا میشه اون رو چیز دیگه ای نامید؟ نه، کوزه کوزه است. منم نمیتونم خودم رو چیزی جز ایماندار به مسیح بخونم. پدرم با عجز و التماس به من میگفت: دخترم، بر من و موی سفیدم رحم کن. به مادرت، برادرت، عمت و این پسر رحم کن که بدون تو نمیتونه زندگی کنه. او دستام رو غرق بوسه میکرد و خودش رو زیر پاهام مینداخت و از التماس کردن دست نمیکشید. و من با دیدن پدرم هق هق کنان گریه میکردم. او تنها کسی در خانواده بود که از مرگم خوشحال نبود. من اونو بغل می کردم، تسلیش می دادم و به او می گفتم: پدرم، در این تجربه و آزمایش هرچی که خدا بخواد همون خواهد شد. همه چیز تحت حاکمیت اوست و نقشه های او همگی نیکو و عالی هستند. 2 روز قبل از اینکه اون مسیحیان جلوی شیران انداخته بشن، فلیستیاس اون زن برده دختری به دنیا آورد. اون شب تولد امپراتور بود و همگی اون زندانیان قرار بود که فردا به مناسبت تولد امپراتور قربانی بشن. اون شب همه اونها جمع شده بودن و در حالی که با هم غذا می‌خوردن، شکرگزاری می‌کردند و سرود می‌خوندن و به این ترتیب نام اون شام رو شام محبت گذاشتن. زندانبان با دیدن این قدرت روحانی و شجاعت و غیرتی که در اونها بود، سخت تحت تأثیر واقع شده بود، به طوری که او هم قلب خودش رو به مسیح داد. روز بعد که مصادف بود با 7 مارس 202 میلادی، پرپتوا به همراه 4 زندانی مسیحی دیگه به سمت میدان رزم گلادیاتورها برده شدند تا جلوی شیرها انداخته بشن. شاهدان این واقعه که بعدها این داستان رو به رشته تحریر درآوردن می‌نویسن: پرپتوا با چهره‌ای نورانی و روحی بسیار بالا و قوی، بدون ذره‌ای شک و تردید وارد میدان شد. در آن زمان رسم بر این بود که طی مراسم مذهبی بت‌پرستان این زندانیان لباس مخصوصی به تن کنند که نشانه قربانی شدن اونها برای خدایان رومی بود. اما پرپتوا از پوشیدن اون لباس اجتناب کرد. همه جمعیت فریاد می زدند که اونا رو شلاق و تازیانه بزنید. سپس حیوانات وحشی شامل 1 گراز وحشی و 1 خرس و بعد از اون هم 1 پلنگ و 1 گاو نر وحشی رو آزاد کردند و به طرف میدان فرستادند. گاو به پرپتوا حمله کرد. پرپتوا که هنوز جان سالم به در برده بود فریاد می‌زد و به دیگر زندانیان می‌گفت: به مسیح چشم بدوزید، ایمانتون رو به او از دست ندید. در همون لحظه گلادیاتوری دوان دوان به طرف او اومد تا با شمشیر خودش به او ضربه وارد کنه و او رو بکشه، اما نتونست. شاهدین در نوشتجات خودشون می نویسن که پرپتوا خودش دستهای لرزان گلادیاتور رو بر گلوش گذاشت و این بار گلادیاتور شمشیر رو در گلوی پرپتوا فرو برد و او جان داد. این شاهدان می نویسن که او و همراهانش با شادی غیر قابل توصیف و با سبکبالی جان دادن. با شادی غیر قابل توصیف و با سبکبالی. درست مثل زن صالحه. زنی که از برف و سرمای آینده از جمله مرگ نمی ترسه. چون به جامه قرمز خون مسیح ملبسه. زنی که قوت و عزت جامعه اوست و به آینده لبخند میزنه.
بله، زنی که شجاعانه و با ایمان و لبخند با آینده روبرو میشه. باشه که ما هم با چشم دوختن به مسیح، اون خداوندی که فرداها در دست اوست، بر ترس هامون غلبه کنیم و با شادی به آینده‌ای که او برای ما در نظر گرفته قدم بذاریم. از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده از سری برنامه های ستودنی زنی که از خدا میترسد دوباره با ما همراه بشید تا زن صالحه امثال فصل 31 رو بیشتر بشناسیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.